أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از این که بیان فرمودند این کون جامع را انسان می نامند و خلیفت الله می گویند و سر نامگذاری این کون جامع به انسان را بیان کردند و سبب نامگذاری این کون جامع را به خلیفه بیان کردند و آثار خلافت را هم تشریح کردند و حوزه خلافت را هم بازگو کردند که اختصاصی به نشأه دنیا ندارد، بلکه انسان کامل خلیفت الله است فی دنیا و البرزخ و القیامه. اونگاه می فرمان بین که این جامعیت باعث شد که انسان مظهر همه اسمای حق سبحانه و تعالی باشد و انسان حجت الله باشد علی الخلق اجمعین، هم بر انسان‌های دیگر، بر افراد دیگر، هم بر ملائکه، زیرا هر یک از ملائکه سخن اونها این بود که به ما منا الا له مقام معلوم، یعنی هیچ کدام از ما مظهر اسم اعظم نیستیم، بلکه هر کدام از ما مظهر اسمی از اسمای خاص خدای سبحانیم. تنها انسان است که مظهر اسم اعظم خواهد بود و کون جامع می شود. از این جهت انسان حائز مقام جمع الجمعی است و جمیع صور الهیه در انسان ظهور میکند و او میشود حجت الله علی الخلق اجمعین، چه ملائکه چه غیر ملائکه. در این متن چند تعبیر آمده، یکی جامعیت انسان است، یکی این که اون چه در صورت الهیه است انسان جامع است، و یکی این که این حجت الله است علی الملائکه. اما جامعیت او را قبلا بازگو کردن، و اما اینکه اون چه در صور الهیه است این کون جامع واجد است، برای آن است که صور یعنی فعلیات و کمالات وجودی، نه صور یعنی رسوم و تخاطیط و امثال ذلک. چون رسوم و تخاطیط را هم صورت میگوین، فعلیت و کمال را هم صورت مینامند. اهل ظاهر اطلاق صورت بر خدای سبحان را مجاز می دانند، اهل حق حقیقت می دانند. یک بحث در آن است که اسماء الله توقیفی است یا نه، یک بحث در آن است که این نام هایی که اطلاق شده است علاوه چل حقیقت است یا علاوه چل مجاز. بحث در توقیفیت اسماء مشخص میکند که کدام نام را بر خدای سبحان اطلاق بکنیم به عنوان تسمیه نه به عنوان توصیف، و کدام نام را اطلاق نکنیم. مسئله توصیف از محل نزاع و بحث خارج است. مسئله توصیف این است که انسان باید خدا واجب الوجود است، علت العلل است، و سایر اوصاف را ذکر میکند در الفاظ چه فارسی چه عربی. مسئله توقیفیت اسما از بحث توقیفیت اوصاف جداست. درباره توصیف هیچ کسی غالب توقیفیت نشد. درباره نامگذاری البته این سخن هست، عده دعوای اتفاق کردن که بحث کلامی است و از یک جهت هم بحث فقهی است، لذا هم در فقه مطرح است هم در کلام. مرحوم محقق داماد تو قبسات بازگو کرد که بحث تسمیه خدای سبحان جدای از مقام توصیف است. در توصیف اگر مثلا کسی بگوید خدا واجب الوجود است، علت العلل است، بحثی در او نیست. اما اگر خواست به عنوان نیایش و دعا از خدای سبحان نام ببرد و چیزی از حضرتش مسئلت کند، شایسته است بگوید یا مسبب الاسباب نه یا علت العلل، برای اینکه این مسبب الاسباب به عنوان یک اسم وارد شده است و علت العلل مثلا وارد نشده است. به هر زبانی نه، اون که توصیف است در حقیقت، نه تسمیه. اگه خواستیم تسمیه داشته باشیم البته باید به همون الفاظ وارد شده بگوییم. این دایجه و شنکبیر برای هر مسلمانی است در هر شرایطی. توصیف مسئله است جدا و تسمیه مسئله است جدا. اگر کسی خواست توصیف کند در هر زبانی به هر لغتی که مهم خلاف نباشد و وصف کمال وجودی را به نحو نامحدود دارا باشد و منزه از نقص و عیب و ماده و ماهیت و مفهوم باشد میتوان اطلاق کرد به عنوان توصیف.
منادی که در تسمیه است، در توصیف هم
فرض می‌کنیم
رسمی.
خب بله تسمیه اون حکمت است، اون حکمت است، وگرنه علت تامه نیست. در توصیف این چنین است، اما در تسمیه یا اتفاق نظر هست یا مثلا تعدب دینی اقتضا می‌کند یا شهرت هست یا احوت هست، اما در توصیف هیچ کدام از این مسائل نیست. نه توصیف میکنن، نه اون که ترجمه نام عربی است. یه وقت از انسان ترجمه میکند نام های عربی را و معادل اونها را به زبان دیگر میگوید، یک وقت نه، خدا را توصیف میکند با الفاظی که این الفاظ نه خودشون وارد شدن نه معادل الفاظی هن که وارد شدن، اون میشود توقیفی. خب پس یه بحث در این است که تسمیه نباید بشود مگر به اون چه که وارد شد. البته بعضی معنی کردن، بعضی گفتن تعدب دینی اقتضا میکند، بعضی احتیاط کردن. علی حال در این که یک ادب دینی هست این مقدارش حرفی در اون نیست. مقام ثانی بحث این است که اگر چون چه یک لفظی را در لسان شر انسان از خدای سبحان از معصومین یافت که این لفظ رو بر خدای سبحان اطلاق میکنن، آیا این اطلاق حقیقت است یا مجاز؟ در اون این مقام ثانی، یعنی بعد از فراغ از جواز اطلاق، بعد از فراغ از جواز اطلاق به عنوان تسمیه، اونگاه بحث میشود که آیا این کلمه مجاز است یا حقیقت. و اگر چون چه به عنوان توصیف باشد که جایز است، توصیف که جایز است نه تسمیه، اون هم می شود بحث کرد که آیا این توصیف مجاز است یا این توصیف حقیقت. پس این بحث در هر دو مقام راه دارد. مقام اول آن است که این تسمیه است، بعد الفراغ از جواز اطلاق بحث است. مقام ثانی اینی که حالا که اطلاقش جایز شد به نفع حقیقت است یا مجاز. می فرمایند که اهل نظر برانند که اطلاق کلمه صورت بر خدای سبحان مجاز است، زیرا صورت بر همون رسوم و تخاطیط و اشکال و امثال ذالک گفته می شود و خدای سبحان منزه از این امور است. پس اطلاق صورت بر خدای سبحان که بگوییم از صورت الهیه مجاز است، ولی پیش اهل تحقیق اطلاق صورت حقیقت است. چرا؟ برای اینکه پیش اهل تحقیق صورت معنی کمال است، خواه کمال حسی خواه کمال عقلی. پیش اهل نظر منظور از صورت کمال حسی است، ولی اگر چنانچه اهل نظر برانن که صورت فقط در کمال حسی است، اطلاق صورت بر خدای سبحان باید ممنوع باشد نه مجاز، باید غلط باشد نه مجاز. بین مجاز و غلط فرق است. مجاز از اقسام صحت است، یعنی اطلاق که صحیح شد یا مجاز است یا حقیقت. ولی غلط اینه که اصلا اطلاق روا نیست، چون مجاز یه علاقه میخواهد بین ذات اقدس اله و بین موجود جسمانی هیچ علاقه نیست، اون لیسه کمثله شی. ولی اهل حق میگوین صورت یعنی فعلیت و کمال، خواه کمال حسی باشد خواه کمال عقلی، نظیر علیم بودن، خواه موجود حسی عالم باشد که علمش در حد حس است، خواه موجود عقلی عالم باشد، و همچین مانند حیات، خواه موجود حسی دار حیات باشد خواه موجود عقلی به مانند آن. پس صورت به معنای کمال است، خواه کمال حسی و خواه کمال عقلی، و این معنا مشترک معنوی است و مصادیق فراوانی دارد. پس اطلاق این نام بر خدای سبحان صحیح است اولا بلو به عنوان توصیف و حقیقت است ثانیا. اما حالا واقعا این نام وارد شده است یا وارد نشده است،
میگن اهل تحقیق به استناد بعضی از روایات میگوین اطلاق صورت بر خدای سبحان رواست، برای اینکه در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که ان الله سبحانه و تعالی خلق آدم علی صورتی، که این ضمیر صورته را به الله برمیگردانند، یا رحمان خلق آدم را علی صورته، یعنی به هر صورت خودش وارد کرد ساخت است. پس اطلاق صورت بر خدای سبحان به معنای فعلیت و کمال وجودی رواست. دو تا روایت است، البته مرحوم صدوق رضوان الله علیه هر دو را در کتاب شریف توحید نقل کرده است که اونها را از رو میخوانیم. در دو باب هست، در یک باب آن است که خدای سبحان صورت نیست، جسم نیست و امثال ذالک نیست. اصلا باب معنون به این است که خدا منزه از جسمیت است و از صورت و از امثال ذالک، لیسه لهو صوره و لیسه به جسم. اصلا باب معنون به این است و روایات باب هم در همین زمین است. اونگاه درباره اطلاق صورت بر خدای سبحان دو روایت است. یک روایت این که از امام علیه السلام سوال میکنن که این چیست که میگوین خدای سبحان انسان را بر صورت خودش آفرید؟ فرمود اینها یک جریانی واقع شده، صدر اون جریان و قصه را ترک کردن و ذیل اون جریان نقل میکنن. و اون صدر جریان این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عبور میکرد، دید مردی به دیگری میگوید قبح الله وجهک و وجه ما یشبهک. خدای این سخن را که گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای رد او از این تقبیح وجه فرمود این چنین نگو، ان الله خلق آدم علی صورته، یعنی هر کسی را به صورت خاص مناسب خود آفرید، چرا تقبیح میکنی، چرا میگوی قبح الله و بچه؟ این یک روایت. روایت دیگر آن است که از امام سلام الله علیه نقل شده است که فرمود که آیا خدا صورتی دارد یا نه؟ فرمود به این که خدای سبحان بعضی از امور را تشریفاً به خود نسبت داده است، مثل این که در بین بیوت کعبه را به خود نسبت داد، فرمود بیتی، و در بین ارواح روح انسان را به خود نسبت داد، فرمود به این که نفخت و فیه من روحی، و در بین صور صورت انسان را به خود نسبت داد و ان الله خلق آدم علی صورته. این اضافه صورت انسان به الله اضافه تشریفی است، مثل اضافه بیت به الله و اضافه روح به الله. بله دیگه، بله. اون روایت اول روشن نیست که ضمیر به چی برمیگردد، ولی روایت دوم روشن است که ضمیر به الله برمیگردد. این بزرگان به استشهاد این روایت که خیلی روشن است خواستن بگوین اطلاق صورت بر خدای سبحان رواست. و اگر ما از بحثم تنزل کردیم و از تسمیه به توصیف تنزل کردیم و گفتیم ما نامگذاری نمی کنیم، عنوان تسمیه نمی گوییم ولی عنوان توصیف بحث می کنیم، دیگر از محل بحث خارج خواهد بود که آیا وارد شده است یا وارد نشده است. صورت معنای کمال و فعلیت است و خدای سبحان فعلیت محض است، کمال صرف است. حالا مگر فعلیت وارد شده؟ مگر وجوب وجود وارد شده؟ مگر ضرورت ازلی وارد شده؟ بالاخره انسان هر لفظی که بگوید میبیند که ده ها توصیف درباره خدای سبحان است که هیچ کدام از اینها وارد نشده، اما مضمونش وارد شده. مثلا مسبب الاسباب وارد شده اما علت العلل وارد نشده، امثال ذلک. اگر بحث در توصیف باشد، اگر لفظ مجرد بشود از معانی مهم نقص، اطلاق اون لفظ به ما له من المعنى المسؤول عن النقص بر خدای سبحان به عنوان توصیف رواست. این یه بحث. از این که فرمودن به این که جمیع ما فی السور الهیه من الاسما در نشأه انسانی گرد آمده است، لذا انسان به جامعیتی رسیده است، این بحث را قبلا تبیین کردم. اونگاه نوبت به این مقام میرسد که انسان حجت الله است علی الملائکه. چون ملائکه این جامعیت را ندارند و انسان جامع هست، و هر ناقصی در برابر جامع خاضع است، لذا ملائکه محجوجن و انسان کامل حجت الله علی الملائکه است و به ذالک بهی قامت الحجت علی الملائکه. وقتی این معنا را ذکر کردن که حجت خدا بر ملائکه قائم شده است و این را هم شرح دادن که انسان در اثر جامعیت نشأش مظهر اسم اعظم هست، اونگاه یک وصیت و نصیحتی میکنن، میفرمان ببین شما راهی را در پیش دارید که باید از ملائکه بگذرید، مبادا در حد ملک بمانید. تا کنون سخن از این بود که راه شیطنت را پیش نگیرید، الان بحث در آن است که مبادا در حد فرشته ها بمانید. اگر کسی اون راه را طی کرده است، یعنی از دست شیطان نجات پیدا کرده است، از شیطنت خیال و وهم از درون و از شیطنت ابلیس از بیرون نجات پیدا کرده است، اونگاه به او موعظه می کنن که مبادا در حد فرشته ها بیندیشی، خود را ببینی، بگوی نحنو نسبهو به حمدک و نقدس لک، زیرا این هم یک تنگ نظری است. اگر چون که فرشته ها انسان را می دیدن، می فهمیدن به این که او هم می تواند تسبیح و تقدیس کند، هم می تواند تبارک و تعالی را پیاده کند و هم سایر اسما را تحقق ببخشد، ولی چون خودشون را دیدن، گفتن به این که ما مسبح و مقدسیم و اونها و انسان که خلیفه آینده شماست این صفت را ندارن. اونگاه در خلال نصیحت از باب تشبیه معقول و محسوس می‌فرماد به این که اون چه که بر سر فرشته ها آمد برای این بود که نه خود را دیدن، دیگری را ندیدن. شما برای این که از فرشته ها هم بگذرید دیگری را ببینید، کمال خود را نبینید، مثل چشم باشید که دارای نور باشد. چشم چون خود را نمی‌بیند نور می‌دهد و نورانیست و عزیز است، و طاووس چون خود را میبیند معلوم اند کل کوامل هست، و عین و چشم چون غیر را میبیند همیشه راحت است، محظوری بر او پیش نمیاد، مشکلی هم سر راه او نیست بلکه مشکل گشاست. فرمود مثل چشم باش که غیر را میبیند، نه مثل طاووس باش که خود را میبیند. و هر بلایی که بر سر فرشته ها آمده است بر اثر همین بود که خود را دیدند. خب البته این در اوج مقام انسان کامل هست، چون بنا شد که انسان کامل به جایی برسد که از و ما منا الا له مقام معلوم بگذرد. اون کسی که راهی این راه است به او میگوین در حد فرشته ها توقف نکن، نگو نحنو نسبهو به حمدک و نقدسو لک، بلکه از این مراحل هم بگذر که فرشتگان در برابر تو خاضع باشن. اونگاه سه دو تا علت ذکر میکند. این بله این در ادبیات فارسی این چین آمد است که او خویلا دارد و امثال ذالک. گاهی بعضی از حیوانات معروفن به این خویلا و امثال ذالک. بله یعنی چون ادبی است دیگه، شعر است، اون برهان عقلی و برهان قرآنی که تمام شد و در حد شعر، شعر اینه که اصولا با تشبیه و تشبیه و اینا همراه باشد. خدا رحمت کنه از شیخ و استاد مرحوم آقای الهی قمشه رضوان الله را، ایشون می‌فرمودند که یه وقتی بعضی از این اساتید دانشگاه یا از دوستان ادبی ما به من میگفتن به این که اون چه که شما در شعر میگویید، میگویید می وحدت یا نمیدونم می قرآن یا نمیدونم می ولایت، این که شعر نشود. خب این شعر دیگران هم گفتن دیگر، این خمریه مرحوم سید رضی هست، این خمریه کی هست، این خمریه کی هست، آقا شعر که دیگر نمیگن، نمیگن که می نماز که بگو می دیگه، ولا شعر نیست. فرمود اون وقت من در جواب اونها گفتم، گفتم اون وقتی که بزرگان خمریه داشتن و قوانین و ادبی شعر رو حفظ میکردن، دیگر از محل کارشون تا منزل و از منزل تا محل کارشون چشمشون به چندین میکده نمیافتاد. شما وقتی که از کارتون به دانشگاه یا از کارتون به منزلتون میرید، در سر راه چندین مرکز فساد میبینید. ما ناچاریم که در کنار این الفاظ اون معانی را، اون مشبه را ذکر بکنیم و بگوییم که مثلا می نماز است، می روزه است، تا سوء تفاهم نشود. علی حال شعر این خصیصه را دارد. اون وقت اون جایی که جای شعر است، نظیر خمریات خمریه مرحوم سید رضی و امثال ذلک، شعر این تشبیهات رو دارد. علی حال اصلش این است که خدای سبحان انسان را برتر از فرشتگان میداند و مسجود و معلم ملائکه میداند و این هم یک نقصی است برای ملک. ملک میگوید به این که اتج الوفی ها من یفسد فی ها و یسف قدما و نحن نسبح و هم دکه و نقدس لک، خدای سبحان فرمود انی اعلم ما لا تعلمون. بنابراین فرمود به این که شما که در اون مسیر عالی قدم برمیدارید، بگوشید که در حد فرشته ها هم توقف نکنید، چون اونها برای شما هست. اونگاه دو دلیل ذکر میکند که چرا انسان‌های متوسط، بله دیگه، بله انسان‌های متوسط اگر خیلی ترقی بکنن و خودشون از نقص برهانن، در حد فرشته باشن، کمالی عالیست برای اونها. اما سبحنا و سبحت الملائکه، قدسنا و قدس الملائکه، که این روایات انشاءالله وقتی هم خواهیم خوند معلوم بشود که اونها خب برترن، معلمن، کاملن و قبل از فرشته ها خلق شدن و فرشته ها تابع فرمان اونها هستن. اینکه یکی دربان بهشت است، یکی دربان جهنم، یکی قسمت کننده بهشت و جهنم است. خب مقام خیلی فرق است. حضرت فرمود من قاسم جنت و نارم و بعض فرشته ها هستند که سرپرستان داخلی بهشتن یا دربان بهشتن یا دربان جهنم هستند. این سمت ها خیلی فرق میکند. نه، همون نقص رتبه است دیگه. یعنی این صحنه که هست که خدای سبحان فرمود من میدانم چیزی را که شما نمیدانید و بعد این را هم در معرض آزمون در آوردن، فرمود به این که انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر راست میگید بلدید، خب اینا چی هست؟ عرض کردن لا علم لنا. اونگاه اگر هم لایق بودن خدای سبحان تعلیمشون میکرد. اگر اینا لائق بودن که بلا واسطه اون علم الاسما را بیاموزن که خدای سبحان مزایقی نداشت. بعد خدای سبحان به آدم فرمود که یا آدمو انبئهم به اسماء هاولا، اینا متعلم معل واسطه هن. این چیه نیست که اینا مثلا لیاقت تامه داشته باشن و خدای سبحان معاذالله امساک کرده باشد. بله دیگه، انبئهم به اسماء هم فلم ما انبئهم به اسماء هم فرم ما انبه هم به اسماه هم اومد قالو به انبا رسید، نه به تعلیم. یک، معل واسطه رسید، لا بلا واسطه. دو، با کفا بذاله که فرقه. خدای سبحان به آدم سلام داره که فهمود یا آدم و انبه هم به اسماه ها اولا، آدم ها امتصال کرد. لذا فهمود فلم ما انبعه هم، نه فهمود یا آدمو علم هم به اسمای هاولا، فهمود انبعه هم به اسمای هاولا. خدای سبحان آدم را تعلیم داد و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضه هم علی الملائکه فقال انبعونی به اسمای هاولا این کتب صادق. عرض کرده ما نمیتونیم. اونگاه خدای سبحان به انسان کامل فهمود یا آدمو انبعه هم به اسمای هاولا. فلما انبعهم به اسمائهم قالو سبحانه که اینها در حد انبا عالم شدن، نه در حد علم، و در حد معل واسطه بودن، لا بلا واسطه. چند نکته اونها معلم معل واسطه باشن، بله چند نکته است. یکی اصل حقیقت و اسما را یاد فرشتگان بدن، یکی اینکه از مجرای انسان کامل انباء بشود نه بلا واسطه. اگر بلا واسطه اونها لایق بودن خب خدای سبحان تعلیم میکرد دیگه. اونگاه دو سبب و دو نکته ذکر میکنن برای اینکه فرشتگان به اون حد نرسیدند و بر سرشون آمد اون چه که قرآن کریم نقل کرد. یکی این که هرچه معلمشون به اینها داد اینها اکتفا نکردن. دوم این که هرچه که خصوصیت ذاتی اینها اقتضا می کرد که از اون را خدا را عبادت کنند و نه فراتر، به اون هم اکتفا نکردن. اما سبب اول آن است که اون چه که همتها را امداد می کند، قوه ها را به فعلیت می رساند ولو در نشأه حرکت نباشد، اون تحول درونی را ایجاد می کند، اون در کل نظام امکان به وسیله انسان کامل است که انسان کامل ممد الهمم است. چون همه همت ها را او مدد می کند، پس همت های فرشته ها را هم انسان کامل امداد می کند. اون امدادی که به وسیله انسان کامل به ملائکه رسید، حق ملائکه این بود که همراه این مدد بایستند، دیگه بالاتر نیا. سبب دیگر آن است که هر موجودی بالاخره غیر از انسان کامل که حدی برای او نیست در جهان امکان، دو سر هستی امکان را او به هم بسته است، غیر از او هر یک از این موجودات یه حد معینی دارند. زبان حال و مقال هر موجودی غیر از انسان کامل این است به ما منا الا له مقام معلوم. خب هر موجودی همونطوری که زبان حال یا زبان مقال او این است که ما منا الا له مقام معلوم، زبان عملش هم باید با زبان مقال و حال متوقف باشد، دیگر بالاتر نرود، بالاتر را طلب نکند. چون فرشتگان در همون حد بودند و از اون حد بیشتر سهمی نداشتند و خواستن تعدی کنند، اوتی علیه ما اوتی، بر ایشان آمد اون چه که آمد. البته اون چه که از طرف خدای سبحان به اینها رسید همین اینی اعلی و مالا تعلمون هست در همین حد، ولی از باب حسنات الابرار سیئات المقربین خواهد بود. مثلا نوح سلام الله علیه یک سوال بیشتر نکرد و سوال را هم در کمال تأدب عرض کرد. عرض کرد خدایا تو که خلف وعده نمی کن و این وعدک الحق، به من هم وعده دادی که اهلم مسون باشد، این نبنی من اهلی و این وعدک الحق، یک صغرا و یک کبرا. اما به این صغرا و کبرای فکری خودش اکتفا نکرد، فورا گفت و انت احکم الحاکم، این در ذیل سؤال اوناست، یعنی پسر من اهل من است، تو هم گفتی اهلت را من نجات میدهم و تو هم که خلف وعده نمی کنی و انت و این وعدک الحق، این وعده تو ثابت هست، تخلف پذیر نیست و انت احکم الحاکم. اونگاه خدای سبحان درباره ظلمو فرمود نه درباره ابن، از این طرف فرمود من اهلت رو حفظ میکنم. اونگاه خدای سبحان فرمود که انه لیس من اهلک، انه غیر عمل غیر صالح. اونگاه فرمود انی اعذک ان تکون من الجاهل. خب این موعظه و اعلام جهل و اینکه این سؤالت جاهلانه بود، با اینکه در کمال و خضوع و خفض جناح و تأدب عرض کرد، معلوم می شود که اون چه که خدای سبحان با اولیاش در میون می گذارد اون خیلی رقیق است. اگر ایشون فرمودن به اینکه اوتیه علی الملائکت ما اوتی، نه یعنی معاذ الله اینا معصیت کردن گناه کردن و مانند اون، همین که از اون لطف خاص طرفی نبندن میگوین که بر سرشون آمد اونچه که آمد، وگرنه در کمال تأدب این چون چند جمله را نوح سلام الله علیه به خدای سبحان عرض کرد و درباره نوح هم ملاحظه فرمودید اون طوری که خدای سبحان برای نوح عظمت قائل است و تجلیل میکند، خب رسول خدا صلی الله علیه و سلم حسابش جداست، برای هیچ پیغمبری تجلیل نمیکند. سلامی که برای انبیا میفرستد همه سلام های محدودند، سلام علی نوح فالعالمین، فقط مخصوص نوح پیغمبر است این تعبیر در سراسر قرآن، وگرنه درباره ابراهیم و موسی و عیسی و سایر انبیاء علیهم السلام همه را دارد که سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، سلام علی الیاسین، سلام علی کذا و کذا، دیگر سلام علی ابراهیم فی العالمین دیگه نیست. برای اینکه خود هست ابراهیم با اینکه سرسلسله انبیای ابراهیمی هستند، خود حضرت ابراهیم تازه جزء شیعیان نوح هست و این من شیعته لابراهیم از جا ربه بقلب سلیم کذا و کذا. بنابراین سرسلسله رسالت به نبوت اونچه که در تاریخ بشری مطرح هست وجود مبارک نوح سلام الله علیه است که سلام علی نوح فی العالمین، و جریان ابراهیم سلام الله علیه جریان بین راه هست نه جریان آغاز راه. برای اینکه فرمود به اندی من شیعته ابراهیم، هم از این طرف فرمود او جزء شیعیان نوح هست، هم از اون طرف فرمود سلام علی نوح فی العالمین. با این تجلیل معذالی فرمود انی اعوذ کن تکون من الجاهلین، معلوم می شود که اونقدر مسئله قرب الله رقیق است که کمترین غفلت باعث شنیدن اون گونه از مباعث هست. باری درباره ملائکه این دو سبب باعث شده است که اینها نتوانستن انسان کامل را بشناسند، لذا اون سوال را کردند و اون جواب توبیخ آمیز را شنیدند.
دو سبب ایشان می‌فرمایند که ملائکه وقوف نکردند، یعنی تجاوز کردند از اون حدش.
بله
تجاوزی کردند، اینکه قرآن می‌فرماید درش تجاوز نیست. در قرآن میگه که ما تو را تسبیح تقدیس می‌کنیم، و این هم که صرف که دما میکنه هر دو حرفش حق است، تجاوز دیگه نکردن، نگفتن که ما اون خصوصیتی که در همه اون خصوصیتی که در این شما لحاظ دارید،
بله،
ما خصوصیت را انجام خواهیم داد.
اگر با اینا خودشون را دیدن، اگه انسان کامل را میدیدن، میدیدن که انسان کامل گفت که سبحنا و سبحت الملائکه، این بالاتر از خود را ندید. اگر میدید خب معلم خود را چطور نمیبینه؟ اونها تسبیح کردن، اونا تقدیس کردن، ملائکه یاد گرفتن. اون وقت این ملائکه که تسبیح و تقدیس را از انسان کامل یاد میگیرد اون را نمیبیند، بعد میگه که نحن نسبح و هم دیگه اون قدس لب، خب جا دارد بهش بگن که درست تو تسبیح میکنی اما من علمک تسبیح، من علمک تقدیس،
این دیگه جای ملامت نیست چون اینو نمیدونن.
خب بسیار خوب، اگر چیزی را نمیداند باید در همون حد وقوف کند.
همون حد وقوف کرده، گفتیم ما تنظیم میکنیم، ما تقدیس میکنیم، این آدم هم که
آها این آدم رو
حق است.
بله، این که خدای سبحان باید خلیفه قرار بدهد این صفکه دهانه نمی کند،
همین مظهر، همین این مرتبه، این صفکه
دهانه. بعضی از افرادی که این زیر پوشش اینن این کار میکنن،
عرض میفرمایید.
بله، یعنی این موجود موجودی است که در زمین زندگی میکند، نه خلافت او در زمین است. بنابراین اگر این موجود در زمین زندگی میکند و این موجود معلم او هست، این فرشته تسبیح میکند، تقدیس میکند، ولی باید بداند بینگه کی تسبیح و تقدیس را یادش داد.
نمیدوند.
حال چون نمیدوند این اعتراض میکند و در اثر جهل است که در اون حد خودش واقف نیست.
و اوتیه علی ما اوتی دیگه معنا نداره.
چرا دیگه؟ برای این خدای سبحان فرمود که شما اینو نمیدانید. همین که فرمود نمیدانید، من میدانم چیزی را که شما نمیدانید، همین موعظه است.
اونم گفتن سبحانه که
این بله.
که همونی که شما به ما تعلیم کردید دیگه از این بیشتر نمیدونیم. اینم حق هر دو هست که
بله.
گفتن.
اما نه، این که گفتن چرا او را خلیفه قرار میدی که او را به التزام گفتن، این رو خوب توجه نکردن. برای این که اینا فرشته ها هر کمالی که دارن به وسیله انسان کامل هست، بعد او رو نمی بینن بعد ندیده اعتراض میکنن و خدای سبحان فرمود به این که اینی اعلم ما لا تعلمون، اون هم بد تصدیق کرده. البته اون چه که اوتیه علیه ما اوتی در همین حد است، نه اینکه معاذالله اونها معصیتی کردن یا معصیت صغیره یا مکروه یا مثلا
نزا. اگر نزا بگیم اسمش را، نزا در این هست، یعنی در اینه که هنوز نیامده.
بله.
اینه که حالا باید جل بهش بخورن، نه اونی که جل و خدا بفرماید ما اینه که جل کردیم قبلا، شما باید بشناسیدش.
نه این چون بالاتر از اونهاست و نمیشناسن دیگر، اینا باید بگن چشم. خدای سبحان فرمود اینی جا علم فر ارز خلیفه، اینا باید بگن چشم دیگه. نباید بگن به اینکه اتج الوفی ها من یفسد الوفی ها، برای اینکه نمیدانن که
اینی که میدونن.
بله این رو این رو این نازل تر رو بله میدونستن، اما اون را که خدای سبحان بخواد خلیفه خود قرار بدهد، اون را که نمیدانن اون کیه که، لذا من حقش این بود که بگن سمن و طاقه. چون آخر بعد میخوان دستور اطاعت بدن، چون آخر وقتی کسی در حوزه سلطنت و حکومت خود میخواد خلیفه تعیین کند، به مستخلف و ان اعلام میکند که این نماینده من است، از او اطاعت کنید. آخه نه، همه این که میگه من خلیفه من است، من کارها رو به او مراجعه کنید، من کارها وصلی او انجام میدم، این باید معین بکند. حالا اونها نباید بگن که حالا که ما خلیفه معین کنیم ما را خلیفه قرار بده، اینا از همه اول باید بگن سمن به تا اینجور. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 75. فزهر جمیع ما فی صورت الالهیت من الاسما فی هازه نشأت الانسانیه. بعد از دو بحث که انسان این کون جامعه را انسان می نامند و این کون جامعه را خلیفت الله می گویند و خلافت او منزله ختم خزائن است، اونم خزائن دنیا و خزائن آخرت، اونگاه نتیجه گرفتن فهم بودن که فزهر جمیع ما فی صورت الهی من الاسماء یعنی اسماء حسنا فی هازه نشأت الانسانیه. بنابراین انسان حائز مقام احاطه است، چون خلیفه خدایی که به کل شیء محیط است باید به کل شیء محیط باشد. معنی ندارد که یک موجودی خلیفه یک موجودی دیگری باشد که او به کل شیء محیط است و این خلیفه احاطه نداشته باشد. فهازت این نشأه انسانی رتبت الاحاطت والجمع را به هاز الوجود، این همون کون جامعه است. این یک مطلب. مطلب دیگر است که وبهی یعنی به این جمع بودن قامت الحجتو علی الملائکه، که ملائکه باید سجده کنن به این دلیل و باید زیر پوشش امر این خلیفه باشن. ای لما استخلف خدای سبحان الانسان را و جعله ختما، در اون نسخه بدل خاتما آمده، چون در خود متن قبلی هم فکان ختم علی خزانه الاخره، ختم همون خاتم است، کافی است دیگر. و جعله ختما علی خزائن دنیا و الاخره، ظهر جمیع ما فی صورت الالهیه من الاسماء یعنی اسماء حسنا، ظاهر شده است فی نشأت الانسانیه.
عکس نباید باشه، چون جمیع ما فی صورت الالهی در این ظاهر شده استخلافه، نه اینکه چون
استخلافه او زهره، نه اصلا استخلاف یعنی اظهار،
نه
فرض
این است که چون این جامعه کرده بود اون را خلیفه قرار داد، نه اینکه چون خلیفه قرار داد،
نه اصلا خلیجه له خلیفتن یعنی اعطا او مقام الجمعی، نه اینی جا الان فی الارض خلیفه یعنی اینی اعطیه المقام الجمعی. پس فلم مستخلفه یعنی فلم ما اعتاهو زهره فیه. اونگاه فرمود به این که فی نشأت الانسانیه. منظور از این نشأه انسانیه را خصوص روحانی هم میگیرن، جامع بین روحانی و جسمانی هم میگیرن. زفاوت فی نشأت الانسانیه الجامعت بین نشأت الانسوریه و روحانیه. نشأه عنصریش جامعه جنبه جسمانی است، نشأه روحانیش جامعه جنبه معنوی است. ای سارت جمیع و هذه الکمالات، یعنی کمالات روحانی و عنصری، فیها یعنی در نشأه انسانی بالفعل. و قد صرح شیخنا رضی الله عنه فی کتاب المفتاح ان من علامات الکامل ان یقدر علی الاحیاء و الاماته و امثال همان. اگر کسی انسان کامل شد باید مظهر الله باشه. وقتی مظهر الله شد، مظهر همه اسماء حسنا هست. همونطوری که یکی از اسماء حسنا خدا محیی است، یکی محیی ممیت است، یکی قابض است، یکی باسط است، یکی معلم است، یکی مرشد هست و امثال ذلک، اون انسان کامل مظهر این اسماء حسنا خواهد بود. نظیر عیسی مسیح سلام الله علیه می شود که اینی اخلق لکم من تیر کیت تیر به من تین کیت تیر فانفخ فیها فیکون تیرا باذن الله. احیاء اماته و امثال ذلک امثالش هم هست، فرقی نمی کند. نه نه، چون همه اینها باید باشد، قبض و بست. و در بحث های قلب هم در انسان فاصل است، فصل بین ارواح و اجساد به امر اوست، جمع بین ارواح و اجساد بر امر اوست مانندون. حالا تعبیر صورت بر صورت الهیه حقیقت است یا مجاز، این امر را مطرح میکنن. بفرمون به اطلاق و صوره علی الله سبحانه و تعالی مجازون، مجازون البته یعنی این ده اهل نظر. چرا؟ از لا یستعملو این لفظ علل حقیقته، علل حقیقته الا فی المحسوسات، ولی فی المعقولات مجازون. هازا به اعتبار اهل ظاهر، ولی و اما عند المحقق فحقیقتون، یعنی اطلاق صورت بر خدای سبحان حقیقت است. چرا؟ برای اینکه صورت اختصاصی به محسوس ندارد، معقول رو هم صورت میگوین. لأن العالم به اصرهی صورت الحضرت الالهیت تفصیلا ول انسان الکامل صورته، یعنی صورت حق تعالیست جمعا، یعنی اجمالا و بسیطا. قال النبی صلی الله علیه و آله وسلم ان الله سبحانه و تعالی خلق آدم علا صورته. این ان الله خلق آدم علا صورته، مرحوم این روایت رو مرحوم صدور رضوان الله در کتاب شریف توحید نقل کرده. در کتاب توحید بابی است به این نام، باب ششم از کتاب توحید، صفحه 97 بابی است به این عنوان که باب و انه عز و جل لیس به جسم ولا صوره. چندین روایت در این باب شریف هست. اونگاه روایت 18 این است: محمد ابن مسلم میگوید سألت ابا جعفر علیهم السلام و علیهم السلام اما یروون ان الله عز و جل خلق آدم علا صورته. از امام پنجم سلام الله علیه سوال کردم این که روایت میکنند اما یروونه، معلوم میشود یک امر رایجی بود، به عنوان مرسل نمیگوید که اینی که رویه یا اینی که یوروا، به صورت جمع ذکر میکند این که روایت میکنند. سألت ابا جعفر علیه السلام، خدا رحمت کنه سیدنا الاستاد و مرحوم علامه، هر وقت این القاب این کنیه ها را میرسید ضمیر تسلیم را تسنیه می آورد. مثلا ابی عبدالله کی میگفت، ابی جعفر کی میگفتن، علیه السلام میگفت که بر ابو ابن صلوات فرستاده بشود نه علیه السلام. معمولا در این نوشته ها ضمیر رو مفرد میارن، ولی ایشون دقت قرائت میکرد میگفت ابا جعفر علیه السلام. سألت ابا جعفر علیه السلام اما یروون ان الله عز و جل خلق آدم علی صورته، از این که روایت میکنند که خدای سبحان آدم را بر صورتش خلق کرد یعنی چی؟ فقال علیه السلام هی صورتون محدثتون مخلوقتون استفاه الله سبحانه و تعالی و اختارها على سایر صور المختلفه فعضافها الى نفسه کما عضاف الكعبت الى نفسهی و روح الى نفسهی فقال بیتی انتحرا بیتی لطائفین و لاکبین و قال و نفخ توفیه من روحی. این اضافه میشه اضافه تشریفی. و در همین کتاب توحید باب و معنای ید صفحه باب تفسیر قول الله عز و جل کل شئین حالکون الا بچه در اون باب حدیث 11 این است که حسین بن خالد میگوید که من از امام هشتم سلام الله سوال کردم یا ابن رسول الله ان الناس یربون ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ان الله خلق آدم علی صورته. مردم این چین روایت میکنن ما میشود یه امر رایجی بود.
مقصودش اهل
فسن نیست؟ نه، ان الناس یربون، چون اونجا
چون در جواب در بعد
بالاخره
نه
اون روایت کذبو همین است که داره میخونیم. در همین جا در این روایتی که خوندیم حضرت روایت رو انکار نکرده، حضرت روایت رو قبول کرده و معنا کرده. در اینجا هم صفحه 153 روایت این است که از حضرت سوال کردم این که مردم نقل میکنن رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که ان الله خلق آدم علی صورته چیست؟ فقال قاتلهم الله، چون مشبه از این روایت بد استفاده کردن، قال قاتلهم الله لقد حذفوا اول الحديث، اول حدیث نقل کردن، فقط همین ذیل گرفتن که ان الله خلق آدم على صورته. ان رس اولش این است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم مر به رجلین یتصابان فسمع احدهما یقول لصاحبه قبح الله وجهک وجه من یشبهک، فقال صلی الله علیه و سلم یا عبد الله لا تقول هذا لاخیک فان الله عز وجل خلق آدم علی صورته. اون در این گونه از احادیث به عنوان اینکه چون حضرت همود صدر رو نقل نکردن ذیل رو گرفتن، معلوم می شود که ضمیر به الله بر نمی گردد. در همه این باب چند روایت هست که یکیش رو خوندیم، از امیر المؤمنین سلام الله علیه هم هست که سمع النبی صلی الله علیه وسلم رجلا یقول لرجل قبح الله وجهک و وجه من یشبهه، فقال صلی الله علیه وسلم مه لا تقول هذا فان الله خلق آدم علی صورته. اینها احتمال اینکه صورت ضمیر به الله برگردد هست و جمعش آن است که اونجا خدای سبحان صورت را اختیار کرده به خود نسبت داده و اضافه تشریفی است. و این روایت که میفرماد به اینکه قاتلهم الله اینا اولش گرفتن حذف کردن آخرش گرفتن، اینا مشبهه بودن، مجسمه بودن، خیال میکردن صورت حسی است و خدا صورت دارد، دیگه نمیدانستن این صورت اگه اضافه شد اضافه تشریفی است. مثل این خدا بیت ندارد میگه بیتی، روح ندارد میگه روحی، صورت هم ندارد میگه صورت الله. پس اونجا که اضافه تشریفی است، خود حضرت اثبات کرد و استدلال کرد. و اونجا که خیال میکردن که صورت به همین معنا شکل و قیافه است، به همین معنا خواستن معاذ الله به خدا نسبت بدن و از او استفاده تشبیه و تجسیم بکنن، در روایات ما معنا شده است. انسان را رکبک، نه علا صورت خودش، خدا هر صورتی که بخواهد شما را با همون صورت خلق میکنند، دیگه نمیشه استفاده کرد که بر صورت رحمان.
اضافه تشریفی هم شاهد از برای ایشان نمیشه، برای اینکه اضافه تشریفی یعنی واقعش همون صورت خودش که خدا به خودش صورت داده.
خب پس اطلاق صورت بر او پس اطلاق صورت بر خدای سبحان حقیقت است.
نه بر خدا اطلاق صورت نمیشه، صورتی یعنی مخلوقی، مثل بیتی یعنی مخلوقی.
نه اون که خلقه دیگه، ما تکرار میشه ان الله خلق آدم علی خلقه،
نه بر صورتی یعنی علی مخلوقی، یعنی علی صورت مخلوقی. چرا با خودش اسناد داده میگیم خوب بالاخره تشبیه هستی؟
بله بالاخره مصحح میخواد. مصححش هم اون
همون تشریف است
قربه است
قربه
است بله. بنابراین چون یه وقت هست انسان میگه که عالم صورت اوست، یعنی مرآت اوست، عالم صورت تفصیلی حق است و انسان صورت اجمالی او. این دو تا روایت است که میشد بین اینها جمع کرد. بسیار خوب، برای عنایت است. یعنی خدای سبحان صورتی دارد که اسناد این شخص به اون صورت، این تشریف است که این صورت انسان را صورت الله می نامند تشریفاً. نه، این که نباید بشود که عالم صورت اوست، صورت هست، یعنی این کل عالم. چون اگر انسان همون کل عالم هست، فرقش به اجمال و تفصیل است. اگر انسان بر صورت رحمان خلق شد، پس کل عالم بر صورت رحمان خلق شد، نه تک تک عالم. در مثل سخن از نشأه انسانی است. این نشأه انسانی را معنا می‌کنم. می‌فرمان فنشأت الانسانیت و هازت، حائز شده است، جامع شده است، رتبت الاحاطت و الجمع را به هازل وجود، یعنی به وجود العینی. همونطوری که در وجود علمی جامع اعیان ثابت بود، در وجود عینی جامع وجودات خارجی است. چرا انسان جامع است؟ و ذالک لأن این انسان حاز به جسمی رتبت الاجسام. فرشته ها جسم ندارن، از خصوصیت های جسمانی محرومن. انسان چون جسم دارد، رتبه اجسام را داراست. و به روحی رتبت الارواح، چون دارای روح است، مانند موجودات بیروح نیست. و بهی، یعنی به هازل جمع، قامت الحجتو علی الملائکه. چرا؟ لإحاطتهی، احاطه انسان به ما، لم یحیطو، یعنی به چیزی که لم یحیطو ملائکه به او. اونگاه این مثل به عنوان تنبیه است. قوله فتحفظ فقد وعزک الله به غیر که ونظر من عین اوتیه علی من اوتیه علی. این سخن ماتن تنبیه لسالکه به تعدب، این گفتار او که فرمود خودت رو حفظ بکن، برای اینکه خدای سبحان تو را موعظه کرده است به غیر خودت، به غیر تو. یعنی به تو نگفت که به اندازه هستی خودت سخن بگو، بلکه یه قصه و جریانی را برای تو نقل کرده است که تو از این قصه پند بگیری و متعظ بشوی. از سیدو من وعظه به غیره، این در تعبیرات روایی آمده. فقط وعظک الله به غیرک ونظر من
به ما وعظک، در بعض از نسخه در بهتر نیست،
حفظ به ما وعظک الله، یعنی فتحفظ نفسه که چرا؟ برای اینکه فقط وعظک، اون نفسه که چیزش هست دیگه. فقط وعظک الله به غیرک. خب چگونه متحفظ بشیم، به متعظ بشیم؟ از چرا خدا سبحان اونا رو موعظه کرد که ما متوجه بشیم؟ فهمود ونظر من عینه اوتیه علی من اوتیه علی، نگاه بکن از چه راهی بر سر فرشته ها آمد اونچه که آمد. این سخن تنبیه لسالک به تعدب بین ید الله، بین یده الله سبحانه و تعالی، بین یده الله و یده خلفائه و المشایخ و العلماء و المؤمنین، نسبت به همه تعدل داشته باشه. خب تنبیه لسالک لعلا یزهر این سالک بالانانیه، زهر بالانانیه، یعنی به انانیه ظهور کرد یا انانیت رو اظهار کرد که بابر تعدیه باشد. مبادا انانیت اظهار کنید، مبادا اظهار علم و کمال کنید عند مشایخ و علما و مؤمنین و امثال ذلک. لعلا یظهر این سالک بالانانیت و اظهار العلم و الکمال عندهم، یعنی عند هؤلاء که اسمش شد. چرا؟ لأن این سالک یسلکو للفنا، این خودبینی که با فنا سازگار نیست. و ذالکه این فنا، و ذالکه یعنی این فنا، لا یحصل الا برؤیت ما لغیره من الکمال و عدم رؤیت ما لنفسه، لا بالعکس. این فنا که در پیش دارد، سالک در پیش دارد، این به دو چیز حاصل می شود. یکی این که اون چه که مال خودش است از کمال نبیند، یک، و اون چه که برای غیر خود از کمال است ببیند، این دو. و اگر بخواهد یکی از اینها را داشته باشد، دون دیگری، یا عکس داشته باشد، یا اهل سیر و سلوک نیست، در بین راه میماند. این فنا لا یحصل مگر به دو چیز: اول به رؤیت مال غیره مال کمال، کمالات دیگران را انکار نکند، نادیده نگیرد، بلکه کمال اونها را ببیند، این یک. و عدم رؤیت مال نفسه، اون کمالاتی خود دارد اون را نبیند، این دو. لا بالعکس، اگر کمال خود را دید و کمال دیگران را ندید، این اهل سیر و سلوک نیست. یا کمال خود را دید، کمال دیگران را هم دید و کمال خود را هم دید، این در بین راه میماند. و فیه اقولو، در ماته میفرماید: تعلم من العینین، اگر خواستی روش زندگی را یاد بگیری، از دو چشم یاد بگیر. ظاهرش بله، یعنی از این که بله ممکنه که، چون بله ممکنه متن، ولی بله، ولی چون در شروع دیگر،
چون آخر شعر بله، میپردازه به شعر من،
بله ممکن است، ولی در بعضی از این متون به خود مثل اینجا به صورت متن نوشته شده. پس اون اشعاری که نقل شده، اونا همه رو در حد شرح نوشتن، نه با خط درشت. در بعضی از این شروح فصوص این متن آمده. الیال تعلم من العینین ان کنت عاقلا شهود جمال الغیر عند التواصلی، یعنی از دو چشم اگر عاقلی یاد بگیر. خب چشم چه می کند؟ چشم کمال غیر را می بیند، کمال خود را که نمی بیند. تعلم من العینین ان کنت عاقلا شهود جمال الغیر عند التواصلی، هنگام برخورد و مواصله چشم جمال غیر را می بیند، جمال خود را که نمی بیند. ولا تک کالطاووس یعشق نفسه و یبقا ملومن اند کل الکواملی، مثل طاووس نباش که به خود می بالد و خود را می آراید و به خود دل می بندد، لذا پیش همه انسان‌های کامل ملامت می شود. خب ای و ازک الله به زجرهی للملائکه، اینها نشون می دهد بین که این مثلا مال شارح باشد، چون هنوز معنا نکرده. فتحفظ فقط و ازک الله به غیره که ونظر من این اوتی علا من اوتی رو در معنا میکند. ای و ازک الله به زجرهی للملائکه، که ملائکه را منزجر کرد، همین نقل زجر ملائکه قصه آموزنده است. خدای سبحان ملائکه را این چنین منزجر کرد به قولی: اینی اعلم ما لا تعلمون. این اوتیه که در متن آمده است مبنی للمفعول، برای اینکه عطا هم به نفسه متعدی است هم با صله استعمال می شود. و اوتیه که در متن آمده مبنی للمفعول، یعنی اوتیه علا من اوتی. یقال عطاهو، یعنی آورد او را، حتی عطا کل یقین، یا آمد تو را، عطانا امثال زاد، این یکی. و عطا به، یعنی آورد او را، و عطا علیه، یعنی آمد بر او. تمام شد. خب در این دو جمله قرآن کریم دارد که مثلا فعتت بهی قومها تحملو، که معلوم شد عطا به آمده. یا ما تذر من شیء اتت علیه الا جعلته کرمیم، که نشانه عذاب است. والحمد لله رب العالمین.